بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک دوستان عزیز. بحث ما در دسته سوم از ادله‌ای بود که برای اثبات حجیت سیره عقلائیه به اونها استناد شده بود، که این دسته سوم مدعاشون این بود که سیره عقلائیه کاشف از امضای شارع هست. اگر سیره عقلائیه بر فعلی، بر کاری داشته باشیم، نشان میده، حکایت میکنه و کشف میکنه امضای شارع را، تایید شارع را. امضا رو هم قبلا معنا کردیم، یعنی جعل حکم مناسب یا متماثل. در حقیقت در این دسته سوم اشاره کردیم که 9 دلیل اقامه میکنن، 9 استدلال ذکر میشه و یک به یک هم مورد بررسی و نقد و تحلیل قرار میگیرن. 2 دلیل از این 3 دلیل رو قبلا بیان کردیم، به دلیل سوم رسیدیم. اول بحث امروز دلیل سوم از راه وجوب ارشاد جاهل و وجوب تبلیغ شریعت. از این راه، از راه ادله‌ای که اثبات می‌کنند ارشاد جاهل را، وجوب ارشاد جاهل را، یا اثبات می‌کنند وجوب تبلیغ دین را، تبلیغ پیام الهی را به بشر، از راه این ادله میخوان اثبات کنند که سیره عقلائیه امضای شارع را بر پای خودش داره. خب میفرمایند 2 تقریر از این دلیل ارائه میدیم. تقریر اول استدلال این استدلال این گونه است. تقریر اول، صغرا، کبرا و نتیجه. صغرای استدلال اینه: اگر سیره عقلا جهلن یا غفلتن، حالا از روی جهل باشه یا از روی غفلت باشه، اگر سیره عقلا جهلن یا غفلتن بر ترک واجبی یا ارتکاب حرامی مستقر شود، یعنی کاری که شده سبک زندگی مردم، حالا از روی جهل یا از روی غفلت، در حقیقت ترک یه واجبه، ارتکاب یک حرامه. مثلا فرض کنید جهلن یا غفلتن سبک زندگی مردم این باشه که سگها رو در خونه نگه دارند و به عنوان فرزند تربیت کنند. این حالت که الان در برخی از مناطق دنیا که به وفور هست در سبک زندگی غربی، متاسفانه در سبک زندگی ایرانی هم وارد شده. عده‌ای از خانواده ها، عده‌ای از پسران، دختران دوست دارن با حیوانات زندگی کنند و بعضن این حرامه. یعنی برخی از انواع نگهداری سگ قطعا ارتکاب حرامه. حالا سگ معلم، سگ نگهبان، امثال اینا، خب نه، اون جای خودش داره، در فقه ما هم فراوان پیرامونش بحث شده. اما برخی از انواع نگهداری سگ که الان در ماشین نگه می‌دارن، بغل می‌گیرن، می‌بوسن، به عنوان فرزند خودشون تلقی می‌کنن، مراسم عزا براش می‌گیرن، مراسم عروسی براشون می‌گیرن، مراسم تولد می‌گیرن، این فضا خب قطعاً خلاف شؤون دینیه. حالا منظور اینه که اگر سیره عقلا، حالا از روی جهل یا از روی غفلت، بر ترک یه واجب یا ارتکاب یک حرامی مستقر بشه، این بشه سیره عمومی مردم، سبک زندگی مردم، و معصوم علیه السلام، ادامه مقدمه اولینه، و معصوم علیه السلام از آن سبک زندگی و سیره نهی نکند، کاری نداشته باشه، در این موضوع موضع گیری نکرده باشه، مستلزم ترک واجب است، یا مستلزم آن است که معصوم علیه السلام ترک وظیفه کرده باشد، ترک واجب کرده باشد، همینجا دلیل این مقدمه رو بگیم. چرا مستلزم اینه؟ به چه دلیل؟ اگر سبک زندگی مردم بر ترک واجبی یا ارتکاب حرامی مستقر شده و معصوم از اون نهی نکنه، مستلزم اینه که از وظیفش تخلف کرده، از انجام واجبات و انجام وظائفش سر باز زده. به چه دلیل؟ دلیلش رو میتونید داخل پرانتز یا ذیل همین مقدمه بنویسید. زیرا ارشاد جاهل و آگاه سازی غافل بر هر مکلفی واجب است. ارشاد جاهل، آگاه سازی غافل بر هر مکلفی واجبه، هم به دلیل آیات، هم روایات، هم به دلیل عقل، عقل عملی، که حالا انشاءالله در متن اینا رو دیگه بیشتر توضیح میدم. این مقدمه اول. مقدمه دوم، تالی باطل است. اینکه بگی معصوم، امام، شارع از انجام وظیفه سر باز زده، ترک واجب کرده، خب این باطل، تالی باطل است. لعصمته، چون که شارع معصومه، معصوم که گناه نمیکنه، خطا نمیکنه، اشتباه نمیکنه. در نتیجه، نتیجه استدلال، فل مقدمه مثلو، مقدمه استدلال هم مثل مقدمه استدلال، مثل تالی استدلال هم باطله. سیره عقلا در نتیجه، فل مقدم مثلو در نتیجه، سیره عقلا سیره انحرافی و جاهلانه نبوده است. به همین دلیل، به همین دلیل شارع مقدس هم نسبت به آن ارشادی نکرده، سکوت کرده در برابرش. معلوم میشه انحراف نبوده، معلوم میشه چاه نبوده. و الا اگر بینی نابینا و چاه هست، یا چوبینی نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست، اگر سکوت کنی گناهه. خب این معصوم که اینجا سکوت کرده و موضع‌گیری نکرده، نشون میده اون چاه نبوده، اون انحراف نبوده، اون چاله‌ای نبوده، مسیر درست بوده. خب تتمه این تقریر اولم بنویسن دوستان. بر اساس این تقریر، اگر این تقریر درست باشه، این استدلال درست باشه، سیرهای معاصر معصوم، سیرهای عقلایی معاصر و سیرهای متأخر از عصر معصومین علیهم السلام که با علم عادی دانسته می شوند و امکان منع از آنها بوده، امکان رد از آنها بوده، امکان اختاردهی و جلوگیری از آنها بوده و معصوم علیه السلام نهی نکرده، منع نکرده، حجتند. این سیرها حجتند. پس سیرهای معاصره یا متأخره ای که امکان منع بوده و معصوم با علم عادی از اون آگاه بود، امکان منع هم داشت، منع نکرد، این سیرها حجتند. حالا اگر صرف عدم رد، عدم منع یا عدم وصول رد و منع معصوم را برای حجیت کافی بدانیم، این نتیجه خیلی واضح است که همینطوریه که گفتیم. بر اساس این تقریر سیرهای معاصر و متأخره حجتند، اگر صرف عدم رد را برای حجیت کافی بدونیم، یا صرف عدم وصول رد، ممکنه معصوم رد کرده باشه به دست ما نرسیده باشه، این به هر حال نتیجه گیری کافیه. حتی اگر شرط حجیت را احراز امضاء بدانیم، یعنی بگیم باید امضاء شارع احراز بشه، جعل حکم مماثل یا مناسب احراز بشه، باز هم در اینجا میتوان سکوت معصوم را امضای او دانست. ما میتونیم سکوت معصوم را در اینجا به منزله امضای معصوم بدونیم. این تقریر اول. تقریر دوم هم بگیم، چون که یه بخشی من پس و پیش کردم، عبارات را یه جا دارم بیان میکنم، برای تطبیق متن تقریر دوم رو هم بگم. تقریر دوم همین استدلال سوم، صغرا کبرا نتیجه، صغرای استدلال، مقدمه اول، اگر معصوم به هر طریقی، داخل پرانتز بنویسید عادی یا غیبی، از راه های عادی یا از راه های غیبی، بداند که سیره اوغلا در آینده 100 سال بعد، 200 سال بعد، 1000 سال بعد بر امری خلاف شرع مستقر می شود، باید از آن نهی کند، باید ازش نهی کنه. چرا دوستان؟ دلیل مقدمه چیه؟ زیرا تبلیغ شریعت و رساندن پیام دین حتی برای نسل‌های آینده هم بر معصوم واجبه. الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل شده، این دین کامل باید ابلاغ بشه به نسل‌های آینده. اگه معصوم بدانه به هر طریقی، علم عادی یا علم غیبی، که 10 نسل آینده به انحراف کشیده میشه سبک زندگیشون و سیرشون، بعد ازش نهی کنه، باید بگه. به این دلیل که تبلیغ دین، رساندن پیام الهی تا ابد بر معصوم واجبه، چون دین دین خاتمه، دین دین پایانیه دیگه، برا نیست بعد از این دینی بیاد که این پیام باید به همه نسل‌های آینده هم برسه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، معصوم علیه السلام از سیره عقلا نهی نکرده و نسبت به آن ساکت شده. فرض ما اینه، فرض اینه که در رابطه با این سیره نهی نداریم، نسبت به اون سکوت شده. در نتیجه، نتیجه استدلال، سیره عقلا مورد امضای شارع بوده، سیره عقلا مورد امضای شارع بوده است. خب بر اساس این تقریر، فرقش با تقریر قبلی اینه دوستان، بر اساس این تقریر همه سیره ها، همه سبک ها، حتی سیره ها و سبک های متأخره ای که فقط از راه علم غیبی دانسته می شوند، فقط از راه علم غیبی دانسته میشه، حجت خواهند بود. همه سبک و سیره ها حجت خواهند بود. به این دوستان، با علم عادی ما ممکنه 5 سال آینده رو هم حدس بزنیم چطور میشه، 10 سال آینده رو حدس بزنیم، 20 سال، 25 سال. آن چشمانداز 20 ساله مثلا در جمهوری اسلامی نوشته شده. چشمانداز 20 ساله یعنی این که ما میتونیم حدس بزنیم با توجه به تهدیدهای درونی، تهدیدهای محیطی و پیرامونی، فرصتها، ضعفها، قوتها، با توجه به این فضا، بر اساس مدل استراتژیک، مطالعات استراتژیک SWOT، SWOT، SWOT یعنی نقاط قوت، حروف اختصاری Strength، Rank، Opportunity و Threats، یعنی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها. برآیند اینها را اگه واقع بینانه به دست بیاریم، میتونیم بگیم حالا در سال آینده وضعیت ما چیه؟ 2 سال آینده چیه؟ 10 سال آینده چیه؟ 20 سال آینده چیه؟ میتوان به دست آورد این را. الان مراکز آینده پژوهی در دنیا مطالعات تا حدود 20 ساله، 25 ساله، بعضاً 50 ساله، 75 ساله، 100 ساله، مؤسسه هودسون در ایالات متحده آمریکا آینده پژوهی‌های 150 ساله هم داره. البته بسیارش خطا از آب در میاد، اما در این حال بشر در حال اینو مطالعات هست به صورت علمی و آکادمیک. اینو میشه علم عادی. بر فرض ما بپذیریم مطالعات مؤسسه هودسون واقع بینانه باشه، درستم از آب در بیاد، اینها بر اساس علم عادیه. ولی هیچ ابزاری در حال حاضر در اختیار بشر نیست که رفتارها و مدیریت‌های جامعه انسانی را برای 500 سال آینده تشخیص بده. چطور میشه؟ حدس و گمان و از فرضیه است. نمیتونه علم داشته باشه، فقط از راه علم غیب این دانسته میشه. حالا بر اساس این تقریر دو، من دیگه اینجا خیلی توضیح ندم، خیلی بحثا میشه گفت در این موضوع آینده پژوهی و ترندگذاری ها و مطالعات استراتژیک که حالا انشالله فرصت های دیگری اگر پیش بیاد. ولی اجمالا این که بر اساس تقریر دوم همه سیره ها، حتی سیره های متأخره 1400 سال بعد از عصر معصوم که فقط از راه علم غیبی علم به اونها ممکنه، اینا هم حجت خواهند بود، چون این دلیل میگفت اگر معصوم از هر طریقی بدانه که سیره عقلا در آینده به انحراف میره، باید تذکر بده، باید توجه بده، چون که تبلیغ دین برش واجبه. خب یه توجه هم بنویسید پایان دو تا تقریر، توجه ناظر به هر دو تقریر. هر دو تقریر ناظر به امضای سیره های عقلائیه متشرعند. هر دو تقریر ناظر به اینند. هر دو تقریر ناظر به امضای سیره های عقلائیه متشرعند، نه غیر متشرع. چرا؟ زیرا ارشاد غیر متشرع به فروعات، غیر متشرع، غیر دینداران را ما به فروعات ارشاد کنیم، فروعات عملی و سبک زندگی اسلامی و شرعی، این واجب نیست. ارشاد غیر متشرع به فروعات، فروعات دینی، فروعات عملی، فروعات ناظر به سبک زندگی واجب نیست. اساسا دوستان عزیز، سبک زندگی و عمل و رفتار معلول باورهاست، معلول اعتقاداته، محصول ارزش هاست. نمیخوام بگم علت تامه سبک زندگی و رفتار باورها و ارزش هاست، اما علت بسیار بسیار مؤثره است، بسیار بسیار مؤثر. رویه بیرونی باورها و ارزش ها میشه سبک زندگی و رفتار و سیره. لذا اگه بیاییم با ظواهر سیره کفار کار داشته باشیم، موقع باور ملحدانه است، فایده نداره که، اثری نمیگذاره. بنابراین ارشاد غیر متشرعه در گام اول باید ناظر به باورها و ارزشها باشه. اونها که درست شد، به تبعش رفتارها هم درست میشه. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. قبل از انقلاب اندیشمندان انقلابی اسلامی ما مثل شهید مطهری، شهید بهشتی، آیت الله مصباحا، علامه طباطبایی در رأس همه و این بزرگان در تحکیم باورها کوشیدند. دوستان باورهای الحادی و مارکسیستی و کمونیستی را به شدت باش مبارزه کردند. توحید و عدل و نبوت و امامت بیشترین کتابهایی بود که می نوشتند. این باورها که تحکیم شد، محصول اون معلومه، میشه سبک زندگی اسلامی، میشه رفتار اسلامی، میشه انقلاب اسلامی، میشه حکومت اسلامی. ما بعد از انقلاب در این حوزه ها کمتر داریم کار میکنیم. تعمیق باورهای معاد شناسانه، توحید شناسانه، نبوت شناسانه، امامت شناسانه به تبع خودش رفتار تولید میکنه. از این مسئله مهم غافل نشیم. تو اینجا رو تطبیق کنم دوستان. صفحه 35، الدلیل الثالث وجوب و ارشاد الجاهل و تبلیغ الشریعه. یمکن تقریب و دلیل مذکور به بچین، میتونیم این دلیل را با دو صورت، با دو تقریر بیان کنیم، تقریر کنیم. الوجه الاول، ان ارشاد الجاهل واجب على كل مكلف. وجه اول اینه که ارشاد جاهل بر هر مکلفی واجبه. کسی که نمیدونه یه مسیری رو داره میره، ما که میدونیم باید ارشاد کنیم، راهنمایی کنیم اون را. هم آیات قرآن، فلولا نفر من کل فرقه طائفه، اون آیه، هم احادیث شریفه، فراوان روایت داریم. مثلا امام صادق علیه السلام در روایتی میفرماید من رعا اخاه علا امر یکرهو، کسی که ببینه برادر دینیش یه رفتار ناسواب و نادرستی داره انجام میده، فلم یردعه انهو یا فلم یرده انهو، در دو عبارت آمده در روایات، و اونو باز نگردونه، از اون رفتار منعش نکنه، و هو یقدر علی، در حالی که میتونه این کارو انجام بده نکنه، فقط خانه، او خیانت کرده، او خیانت کرده. کسی که میدونه یه فردی داره سم میخوره، جلوشو نگیره، در قتل او شریکه، ولو از نظر حقوقی هم نباشه، از نظر اخلاقی و دینی قطعا. اون داره سم میخورد، نمیدونست، فکر میکرد آبه، تو جلوشو نگیری، خب به یه معنا، به معنای حقیقی کلمه قاتل اون است. کسی که راه انحرافی داره میره، تو میتونی جلوشو بگیری و اون خودش فکر میکنه کار درستی داره انجام میده، جلوشو نگیری، خیانت کردی به اون. والعقل العملی، و دلائل عقل عملی هم که فراوان در این زمینه داری، مثلا همه عقلا اینو میگن، مثلا همین مثالی که زدیم، این عقل حکم میکنه که شما موقع میبینی فردی تشنشه، میخواد آب بخوره، ولی رفته ظرف سم رو داره مینوشه، شما هیچی نگی. خب همه عقلا تو رو توبیخ میکنن، مذمت میکنن. سعدی از قول، حالا حکایتی نقل میکنه در اون باب اول گلستان در سیرت پادشاهان، میگه که یه روزی برخی از حکما و علما پیش کسرا بودن، پادشاه ایران، داشتن نکات خوبی بیان میکردن، اما در اون میان اون وزیر حکیم و فرزانش بزرجمهر یا بزرگمهر ساکت بود، حرفی نمیزد. بهش گفتن شما چرا چیزی نمیگی؟ گفت من نیازی به سخن ندارم، طبیب دارو را در جای مصرف میکنه که نیاز بهش باشه، جایی که درد باشه. الان شما حرفا قشنگی میزنید، حرف حق رو دارید میگید، دیگه نیازی به گفتن من نیست. اونجاست این جمله و شعر و سعدی میگه، و بعد شده یک ضرب المثل، همه هم میدونیم چوبینی نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. یا اگر بینم نابینا و چاه است، چومی بینم نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینم گناه است. به تعابیر مختلفی اومده، به هر حال محتواش مشخصه. این عقل حکم میکنه، به هر حال اینم حکم عقله. فیا ان ارشاد الجاهل واجب علی کل مکلف به دلائل ثلاثه، فیجب علی المعصوم علیه السلام به ما هو مکلف، واجب بر معصوم از این جهت که اونم یکی از مکلفینه، ان یرد العقلاء لو قامت سیرهم جهلا او غفلتا، اینکه من کنه عقلا را اگر سیره اونها مستقر بشه، حالا از روی جهل یا از روی غفلت، بر ترک واجبی یا ارتکاب حرامی. فلو لم یرد ان سیرتن، اگر من نکرد معصوم از یک سیره ای، از یک سبکی، یستکشف منه عدم و کونها مخالفت للشرع، کشف میشه از این عدم رد، عدم اینکه عدم بودن اون سیره مخالف با شرع، اون سیره مخالف شرع نیست. چرا؟ چگونه کشف میشه؟ به چه دلیل؟ لمکان اسمته، چون که شارع معصوم هست. این تقریر اول یه تتمه‌ای داشت که من همینجا بیان کردم، در عبارت چند سطر دیگه میاد رو میگیم. الوجه الثانی ان تبلیغ الشریعه، تبلیغ و رساندن دین، پیام دین و بیان شریعت برای مردمان، للناس، حتی للاجیال المتأخره، حتی برای نسل‌های بعدی، واجبون علی المعصوم علیه السلام، و یکون من شؤون معصوم، یکی از وظایف معصومه. فلو علم، پس اگر معصوم بدانه، ولو من طریق الغیب، ولو از راه غیبی، بداند به ان العقلاء، به اینکه عقلا صوفت تستقر و سیرت هم علا شیء مخالف للشرع، در آینده سیره اونا مستقر میشه بر چیزی که مخالف با شرعه. وجب علیه، جواب لو، فلو علم وجب علیه بیان ذالک، واجب است بر معصوم بیان این و ایصال اون حقیقت، الیهم به مردم، به طرق المتعارفه، با همین راه متعارف باید بگه، ولو به صورت غیبی میدونه، ولی با همین بیان و با تذکر و توجه و اخطاردهی باید اینو بیان کنه. فسکوتو، حالا که بیان نکرده، سکوت معصوم کاشف ان موافقته لهم، کاشف از موافقت معصوم با اغلاست. حالا ادامه همین تقریر ها رو داره میگه، هنوز وارد اشکال نشدیم. ول وجه اول، اون وجه اول، تقریر اول، یثبت، اثبات میکنه حجیت خصوص سیر المعاصره و المتأخره، حجیت خصوص سیره های معاصر معصوم یا متأخر از معصوم که المعلوم عادیان، به صورت عادی همه میدونن با همین علوم متعارف، حالا به ظهور ملامح ها، با آشکار شدن کدهای اونها، نشانه هاشون، ما امکان رد آنها، با امکان رد و منع از اون، ولو علی القول به لزوم احراز الامضاء و عدم کفایت مجرد عدم رد و عدم وصول. حتی اگر قائل بشیم به اینکه امضای معصوم یعنی جعل حکم مواصل و مناسب باید احراز بشه و کفایت نمیکنه صرف عدم من یا عدم وصول من، این که حتی بر این فرض هم بازم اون وجه اول کافیه، اثبات میکنه حجیت این دسته از سیره ها را. اما وجه دوم چی؟ یثبت امضاء مطلق سیر، امضاء همه سیره ها را، مطلق سیر یعنی چه با علم غیبی چه با علم عادی دانسته بشه، حتی المتأخر المعلوم حدوثا به واسطه علم المعصوم علیه السلام بالمغیبات، حتی اون سیره های متأخره این که معصوم به واسطه علمش به امور پنهانی است، امور غیبی است که حدوث آنها را میداند، بل مغیبات یا مغیبات، هر دو درست. و کل الوجهین، هر دو تقریری که بیان کردیم، انما این همو توجهیه که گفتم بنویسید، انما یثبتان امضاء سیر العقلاء المتشرعه، اثبات میکنن امضاء سیره عقلای متشرع دیندار، نه غیر دیندار را. چرا؟ لعدم وجوب ارشاد غیرهم به نسبت الى الفروع العملیه، زیرا ارشاد غیر مؤمنین غیر متشرع نسبت به فروع واجب نیست، نسبت به فروع ارشادشون واجب نیست، بله نسبت به اصول واجبه، واجب نیست، اصلا فایده هم نداره دوستان، آب در هاون کوبیدنه و با معلول برخورد کردن و علت را رها کردن. خب یه معلول را شما برخورد میکنی، اون علت پابرجاست، همینطوری تولید میکنه معلول ها را. اما بررسی استدلال سوم، بنویسید بررسی و نقد. اولا ارشاد جاهل به نحوی که در این استدلال آورده شده واجب نیست، این گونه که معصوم تا 1400 سال آینده هم بگه، اگه یا بگه تا 1 میلیارد سال آینده، ما نمیدونیم چقدر، هر مسئله ای که ممکنه پدید بیاد را یا میدونه که پدید میاد اختارشو بده به این نحوی که گفته میشه، نه، اصول و کلیات رو معصوم میتونه بیان کنه. همین ارشاد جاهل به این نحوی که در این استدلال آمده، حتی مصادیق و رفتارهای عینی خارجی رو هم در بر بگیره، این واجب نیست. این اولا. ثانیا، بر فرض وجوب ارشاد جاهل به نحو مزبور، بر فرض بگیم ارشاد جاهل به همین شکلی که در این استدلال اومده واجبه، بر این فرض، به صرف عدم رد، اینکه معصوم ساکت شده بیان نکرده، من این نکرده، نمیتوان امضای سیره را اثبات کرد. عدم رد امضا را اثبات نمیکنه، قبلا هم گفتیم، زیرا ممکن است عدم رد و عدم ارشاد دلایل موجهی داشته باشه، مثل تزاحم رد با واجب اهمی، تزاحم دو واجب رخ داده، یه واجب اهم پا بر جاست هست، با اون تزاحم داره، خب اونو کنار میذاریم، رد نمی کنیم، من نمی کنیم، چیزی نمی گیم، یا یه عنوان ثانوی بر اون اثبات بشه و بار بشه به هر به یه دلیل دیگری، یا مصلحت تدریجی بیان احکام باعث بشه معصوم سکوت کرده باشه. خب خود وجود مقدس پیامبر اسلام نزدیک 10-12 سال، بیشتر 13-14 سال حکم حرمت شراب را بیان نکرد، سکوت کرد. حرمت قمار را بیان نکرد، سکوت کرد. مسلمین حتی در مدینه شراب میخوردن، پشت سر پیامبر میمدن نماز میخوندن، قمار میکردن. بعد آیات نازل شد، حالا شراب میخواید بخورید، اما لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، قبل از نماز و اینا نباشه. و همینطوری داد چهار پنج مرحله حکم بیان شد. مسئله تدریجی بیان نکن، بس سکوت معصوم در یه مرحله ای دلیل بر این نمیشه که اون سبک و سیره رو پذیرفته. نتیجه نهایی چی شد دوستان؟ جنبندی نهایی این استدلال سوم اینه که یک، این دلیل نمیتواند حجیت سیره عقلائیه، حتی سیره های معاصر معصوم رو هم اثبات کنه، به صرف عدم ارشاد، عدم رد، یا به صرف سکوت معصوم در حتی سیره های معاصرش نمیتونه بگی بس او حجت بوده. ممکنه تقیتا امام چیزی نگفته، ممکنه مصلحتا برای تربیت، مصلحت تربیتی را در نظر گرفته، یا هر مسئله دیگری. این یک. دو، در این حال اگر این دلیل تام باشد، اگر این دلیل سوم تام باشه، طبق تقریر اول میتوان برای اثبات حجیت سیره خاصه ای که میان عقلای متشرع نهادینه شده باشه، گفتیم عقلا متشرع نهایت دلالت این روایت در اون هم واسه توجه گفتیم که سیره های متشرعه را میگه، برای اثبات حجیت سیره خاصه ای که میان عقلای متشرع نهادینه شده باشه و امام هم با علم عادی از آن آگاه شده باشه و سکوت کرده باشه و ارشادی نکرده باشه، به آن تمسک کرد. میتوان برای اثبات حجیت چنین سیره ای به این دلیل تمسک کرد، به تقریر اول. طبق تقریر دوم میتوان برای اثبات حجیت سیره خاصه ای که میان متشرع نهادینه شده باشه و امام از آن آگاه شده باشد، داخل پرانتز بنویسید مطلقا، چه از راه علم عادی یا از راه علم غیبی، پرانتز بسته، به تقریر دوم استناد کرد. پس تقریر دوم با تقریر اول بر فرض اگه درست از آب در بیان اینه که تقریر اول علم عادی را فقط شامل میشه، تقریر دوم علم عادی و غیبی را، هر دو. ولی مسئله اینه که این دلیل را ما نپذیرفتیم. اونم اگه هم پذیرفته بشه تازه فقط ناظر به سیره های متشرع است. تطبیق کنم، المناقشه، عدم ثبوت الامضاء، امضای شارع ثابت نمیشه به مجرد وجوب ارشاد الجاهل و تبلیغ الشریعه. چطور؟ انه لو سلم وجوب و ارشاد الجاهل علی المعصوم علیه السلام، اگر بپذیریم، تسلیم بشیم، قبول کنیم که ارشاد جاهل بر معصوم علیه السلام واجبه، اونم علی النحو المذکور فی الوجهین المتقدمین، به این سبک و سیاقی که در این دو دلیل گفته شد، دو تقریر گفته شد، که این لو سلم یعنی اولا نمیپذیریم، ما اینو تام ندونستیم. حالا اگر بپذیریم، فلا یثبت بهی امضاء سیرت العقلائیه من عدم الردع عنها، اثبات نمیشه با این دلیل امضاء سیره العقلائیه من عدم الرد، به وسیله از عدم ردع از اون سیره، همین که رد نشده بگیم پس سیره عقلائی را امام امضا کرده، نه هرگز. چرا؟ از یحتمل هناک وجود و مبرر لعدم ارشادی علیه السلام، زیرا احتمال میدیم در اونجا در کار معصوم یه مبرر، یه دلیل، یه توجیهی برای عدم رد، عدم ارشادش بوده. مثل چی؟ که رعایت واجب مزاحم اهم، ممکنه خواسته جانب یک واجب مزاحم اهمی را رعایت کنه یا واجب مزاحم مساوی، اون رو ترجیح داده. او ثبوت عنوان ثانوی لا، یا یک عنوان ثانوی بر این ارشاد یا عدم ارشاد ثابت شده باشه، تقیه مثلا یا هر مسئله دیگری، او غیر ذلک، یا امور دیگری که مصلحت تدریجیت الاحکام، مصلحت تدریجی بودن احکام، عرض کردم اصلا تدریج از سنت های الهی است دوستان عزیز، از سنت های الهی است، سنت های تکوینی و تشریعی. در تکوین هم خدای متعال قرآن میفرماید خدا عالم رو در 6 روز آفرید. این نمیتونست در یک روز بیافرینه. روزم اونجا یعنی در 6 مرحله، به تعبیر علامه طباطبایی آیت الله مصباح، در 6 مرحله آفرید. نمیتونست در یه مرحله بیافرینه. او یه قادر مطلق بود. زان که تدریج از شعار آن شه است. به قول مولوی میفرماید این کارو کرد که تدریج شعار اون شه، اون مولاست. دینم همینطوری. پیامبر گام اول فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، تمام، هیچ چیز دیگه نمیخواد، توحید را بپذیرید، حل. مرحله مرحله اقتضائات توحید و الزامات توحید را بیان کردن تا 14-15 سال بعد از بعثت پیامبر میاد میفرمود مثلا شراب نخورید، اونم تدریجی در 4-5 مرحله، قماربازی نکنید و مسائل دیگری رو. بله، به قول مولوی میگه دیگ را تدریج و استادانه جوش، زان که ناید کار را، زان که ناید، بله، کار را قلیه دیوانه جوش. اگه اشتباه نخونده باشم شعر رو، حافظم یاری کرده باشه، میگه یک آبگوش دیوانه جوش. شما مثلا میخوای کبابی درست کنین دوستان، آتیش رو اینقدر زیاد کنی همون یه دقیقه دوربرش سیاه میشه، میسوزه، ولی باطنش نپخته است. قلیه دیوانه جوش، آبگوشت دیوانه جوش فایده نداره. آرام آرام، تدریج در مسائل دینی هم همین گونه است. البته تدریج هم میتونه آفاتی داشته باشه و اون اینکه افراد سهلنگاری کنن، باری به هر جهتی بخوان کار کنن، روحیه جهادیشون از دست بدن. حفظ همه اینا با هم مهمه. فهازت دلیل، نتیجه این که این دلیل لا یتم لاثبات حجیت سیرت العقلائیات المعاصره، این دلیل کافی نیست برای اثبات حجیت سیره عقلائیه، حتی سیره های عقلائیه معاصره و معصوم. این فحاظ دلیل یعنی همون جنبندی نهایی دلیل. و علا فرض تمامیه، بر فرض که تام باشه، یمکن و تمسک و بهی لاثبات حجیت سیرت خاصت المتحققه بین العقلاء المتشرعه، می توان تمسک کرد به این دلیل برای اثبات حجیت سیره خاصه ای که تحقق پیدا کرده بین عقلای متشرعه. یعنی فقط سیره متشرعه را تایید میکنه و حجت اثبات حجیت میکنه. حالا مطلقاً علی الوجه الاول مطلقاً بنویسید چه امام از راه علم عادی به اون پی برده باشه یا از راه علم غیبی، و فی خصوص مطلع علی المعصوم علیه السلام به علم عادی علی الوجه الاول، اما بر اساس تقریر اول در خصوص اون سیره های متشرعی که معصوم با علم عادی به اونها آگاه شده باشه. اینم دلیل سوم تا دلیل چهارم، همین رو به خدای بزرگ می‌سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.